سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه دهم.
دعای هفتم، بخش اول.
و کان من دعائه علیه السلام اذا عرضت له مهمه او نزلت به ملمه وعند الكرب اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يكفأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سعى هب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضغت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه. یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز موضوع سخنمون دعای هفتمه. یکی از زیباترین دعاهایی که بنده دیدم تا حالا. نظر من نمیدونم، همه دعاها زیباست، ولی این دعا یکی از دعاهای بسیار زیبای صحیفه سجادی است. دعای هفتم معروف به دعای یا من تو حل، و همون جمله اولش یا من تو حل، دعای هفتم و کانم دعایی علیه السلام ازا عرضت لهو مهمتون. وقتی اتفاق مهمی می افتاد و نزلت بهی ملمتون و اندل کرد، یا اینکه حضرت گرفتار می شد در امان مشکلات، این دعا رو جناب صدر خان می فهمید که ملمه یه نازله من نوازل دهر، حوادث روزگار، وقتی یه حادثه اتفاق می افتاد، کربم که الغم الذی یشتد و علی صاحبه، اون غم و اندویی که خیلی برای انسان سخت و ثقیله بهش میگن کرب، غم سنگین. وقتی که غم سنگینی پیش میاد، یه حادثه از حوادث دهر اتفاق میفتاد، حضرت این دعا رو میکنه. حالا ایشون یه مقدمه‌ای در ورود به دعا مطرح میکنه در استحباب دعا در هنگام نزول بلا. این مقدمه زیباست. می‌فرماید که هیچ شکی نیست که یکی از اموری که بسیار مستحب و مؤکده دعا در هنگام نزول بلاست. حالا ما یه مجوزی داریم که از دوستان گفت چطوری، گفتم الحمدلله خیلی بدن. آقای قاضی گفت بودن چطوری، گفت بود الحمدلله خیلی بدن، مریض بود شدید. به امیرالمومنین گفتن چطوری، ایشون مریض بود، گفتش که الا شره. و آدم وقتی مریضه چی بگید؟ یه الان شرین یه حال شرین دارم، الحمدلله الان خیلی بده. حالا اینجا حضرت می فرماید که وقتی که خیلی مشکلات پیش میاد، بار سنگینی از بلا میاد، دعا کنید. امیر المومنین فرمود از اشتد دل فضا، وقتی که فضا شدید میشه، و الالله المفضا، پناهگاه خداست. ترجمه من ترجمه درستی نبود، و الالله المفضا، یعنی فقط باید به خدا پناه. چه کسی میتونه درهای بسته رو باز کنه؟ جناب صغت الاسلام کافی در اصول کافی از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودند ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن، هیچگاه بر بنده مؤمن بلایی نازل نمیشه الا اینکه فیلهمه الله عز وجل الدعا، خدا بهش دعا رو الهام میکنه. الا کان کشف ذالک البلا و شیکن، و وقتی این الهام میشه اون کشف دعا، کشف اگه الهام بشه معلومه که مصیبت به زودی برطرف. و ما من بلا ان ینزل علی عبد مؤمن فیمسک عن الدعا، هیچ وقت نیست که یه بلایی بیاد مؤمن در درون خودش حس کنه حال دعا نداره. الا کان از ذالک البلا طویلن، الا اینکه اون بلا طولانی میشه. این علامت طولانی بودن و کوتاه بودن بلا. خدا کنه اولا نیاد بلا، ما طاقتشو نداریم. یا یه نفر رو دار زده بودن، گفت که داشت خفه میشد، گفت منو بیاریم پایین یه کار مهمی دارم. گفتن خیلی مهمه دیگه، سر دار میگه کار مهم خیلی مهمه. آوردنش پایین گفتن چیه این کار؟ گفت دیگه دفعه دیگه از این شوخی‌ها نکنید، من داشتم خفه میشدم. خدا کنه که بلا نیاد، ما تعامل بلا رو نداریم. فاذا نزل البلا، لذا وقتی که قانون اینطوریه، فرمود وقتی که بلا نازل میشه، فعلیکم به دعا، بر شما باید به دعا، و تضرع الی الله عز وجل، و تضرع به سوی خداوند نزد. تضرع از زرع، زرع این شیر طلبی. بچه وقتی شیر میخواد چجوری گریه میکنه؟ تضرع اینه. باز از امام صادق علیه السلام هست که آیا میدونین که بلا طولانیه یا کوتاهه؟ گفتن که ما از کجا بدونیم که بلا طولانیه یا کوتاهه؟ فرمود که اذا الهم احدکم الدعاء عند البلاء، اگه بهتون دعا الهام شد، فعلموا ان البلاء قصیر، بدونین که این بلا کوتاهه. الهام دعا، چون دعا میگه حاله، دعا فقط این که نیست آدم دهانش تکون بده، که یه حالتی در درون انسان آدم خودش میفهمه که الان حال دعا داره یا حال دعا نداره. باز فرمود که از امام کاظم، الدعا لله و طلب الالله یرد البلا، دعا و طلب به سوی خدا بلا رو برمیگرد. و قد قدر و قضا، بلایی که تقدیر شده و امضا هم شده، حکمم صادر شده، ولم یبقى الا امضا. از اینجا معلوم میشه که سه تا مرحله است. تقدیر اون برنامه ریزیه، شما هنوز داری برنامه ریزی میکنی، برنامه ریزی که کردی یه جایی حکم رو صادر میکنی که باید این کار بشه، مثل پرونده قضایی که داره این پرونده تکمیل میشه، اینجا میشه تقدیر. وقتی که قاضی نگاه میکنه و حکم صادر میکنه، این میشه قضا. مثلا این قضا از قضای قضاوت هم از همینجا میاد، چون قاضی حکم صادر میکنه. ولی اون حکم یه امضای نهایی هم داره، اون امضای نهایی وقتی که میشه اون امضاست. فرمود بلایی که تقدیرش شده، قضا هم شده، ولی هنوز امضا نشده، اونو برمیگردونه دعا. فاذا دعی الله و سئل، وقتی خدا صدا زده میشه و ازش خواسته میشه، صرف البلا صرفه، بلا رو برمیگردونه به طور قطع. باز پس که از امام صادق علیه السلام نقل کرد، این خیلی قشنگه مطلب، خیلی زیبا. یه چیزی من دیدم خیلی زیباست، این هدیه به شما. اون که من دیدم، من در نوشته های جناب فیض دیدم، خیلی زیبا. داشتم همینطوری یه چیزی رو سرچ می‌کردم تو آثارشون، دیدم که ایشون یه جایی نوشته که این روایت علیاته، وقتی که یه اتفاقی بلایی بهتون نازل شد، یه حاجتی داشتی، گرفتار شدین، یه نامه به خدا بنویسید. خیلی قشنگه. من العبد الذلیل الى رب الجلیل، از جانب عبد ذلیل به خدای جلیل، انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، انی مسنی از زور و انت. این آیه قرآنه، این دعای حضرت یعقوبه. من العبد ذلیل، از جانب بنده ذلیل، الی رب جلیل، به خدای جلیل، این عنوان نام است. انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، به آب روان بندازی. اینو من دیدم در آثار. این هم یکی دیگه از همون است. امام صادق فرمود ازا نزلت به رجل نازلتون، یه بلایی اومد، او شدیدتون، یه سختی رسید، او کربه او امرون، یا یه امری به شدت ناراحتش کرد، همه ما یکی از اینا رو داریم. فلیکشف ان رکبتیه و ذراعیه. این روایت که من دارم نقل میکنم، ببینید از اصول کافی، از امام صادق، از کانال سیدعلی خان. سیدعلی خان یکی از بزرگترین علمای شیعه است، در زمینه‌های مختلفشون صاحب نظره، اوغاس یعنی یه شخصیتی مثل شیخ بهاییه، ولی معروفیت شیخ بهایی رو در نظر عموم مردم نداره، ولی در نظر خواص میشناسن، شاگرد شیخ بهاییه. اوغاس این شرح نهج البلاغه هم که شاید بهترین شرح نهج البلاغه باشه، اینم به تأسیس شیخ بهایی نوشته، چون شیخ بهایی شرح نهج البلاغه شروع کرده، چند تا دوره شرح کرده و دیگه به اتمام نرسیده. حالا الان خاطرم نیست که عمر شریفش اختزا نکرده یا فرصت نکرده، من الان یادم نیست. ایشون به تأسیس شیخ بهایی به همون روش این شرح معروف ریاض و سالکین رو نوشته که 7 جلد چاپم شده. یعنی اینا وقتی یه چیز نقل میکنن دیگه آدم خیالش راحته، یعنی از کانالهای خیلی محکم نقل شده. میفرماید که امام صادق فرمود که وقتی یک نازله میاد یا یه شدیده میاد یا یه امری بسیار شما رو ناراحت میکنه، فلیکشف عن رکبتیه، زانوهاتون رو اوریان کنید و ذراعیه و دستتون، ذراع اینجاست، و یلسخهما بالارض، بزنید روی زمین، یعنی سجده کنید تا جایی که سینه‌تون به زمین بخوره، و یلزق جوجو او بالارض ثم الیت او به حاجته و هو ساجد، اونجا دعا کنه در حالی که ساجده، در حالت سجده دعا کنه. سید علی خان میگه من به خط رأیتو، به خط بعض علماء المعتبرین، به خط بعض از علماء معتبر دیدم که ان ذالک مجرب فی کشف الکرب و شیکا، این در کشف مشکل بسیار مجرب. میفهمد البته در کتاب کافی هم مثلا یه بابی هست در مورد این هدیه‌ای که حالا یکی از زیباترین دعاهایی که کوتاه و بسیار زیباست، کوتاه حتی در قنوت هم میشه خوندش، در همین نصف صفحه است، این دعاست. حالا شما ببینید چقدر زیباست. قال سید العابدین و امام الساجدین صلوات الله و سلامه علیه، یا من تحل بهی عقد المکاره، یا من که مناداست، یعنی ای کسی که تو حل و حل، یعنی باز شدن گره، به باز شدن گره میگن حل، میگن اهالی حل و عقد. یا من تو حل و بهی عقد المکاره، یکی از نکات مهم ادبیات که خیلی پرکاربرده اینه که اگر شما یکی از اجزای جمله رو از جای خودش بلند کنید، مقدمش کنید، معنی حذف پیدا میشه. فارسی هم دقیقا اینو داریم، تو فارسی وقت میگیم که سعدی شاعر است، ولی وقت میگیم شاعر سعدی است، همه ما میفهمیم این دومی یعنی چی. این دومی با اولیه فرق داره، سعدی شاعر است و شاعر سعدی است، این دومی هست، یعنی فقط یه دونه شاعر است اونم سعدی است. نمیفرماید که یا من تو حل و عقد المکاره بهی، از لحاظ قاعده تنظیم جمله بهی جار و مجرور باید آخر بیاد، یا من تو حل و بهی عقد المکاره، ای خدایی که فقط به دست تو گره مکروهات باز میشه، و یا من یفسع بهی حد و شدائد فسع فسع الغضب، یعنی سکنم غضب و فسع الغضب، یعنی غضب و ساکن و آرام کرد. یفسع بهی حد و کعن شدائد، مثل یه کوره آتشه که شعله ور شده، ای خدایی که این کوره شعله ور شده شدائد رو تو آرامش کن. یا من یفسع بهی حد و شدائد، ای خدایی، حد یعنی حدت، تیزی، تیزی این فوران شدت رو تو آرام میکنی. و یا من یلتمس، و همه اینا توش حصره، همه جار و مجروراش مقدمه، یا من یلتم اصلا منحل مخرج و الاروح الفرج، ای خدایی که التماس یعنی طلب، مخرج یعنی محل خروج، نجات، راه نجات، راه فرار. یا من یلتم اصلا منحل، ای خدایی که فقط از تو طلب میشه محل خروج، الاروح الفرج، چون فرج روح داره دیگه، روح ریحانه، وقتی فرج میرسه واده خنکی به آدم میکنه، ای خدایی که فقط از تو درخواست خروج میشه به سوی اون روح و ریحان فرج. قرآن کریم میفرماید که من یتق الله یجعل له مخرج، مخرج کسی اگه دنبال مخرج محل خروجه خواهد نجات پیدا کنه از مشکلات، راهش تعالی است. من خیلی راجع به این لغت فکر کردم، چون ما اینا میگیم ولی هیچ کس برامون توضیح نمیده. میگن تقوا، نمیگن یعنی چی. تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی مواظبت کردن، مراقبت کردن. وقایه قیقه، تقوا یعنی مواظبت، مراقبت. وقتی تقوا متعدیه، میگه و من یتق الله، کسی که از خدا مراقبت کنه. ترجمهش اینه، و من یتق الله، کسی که از خدا مراقبت کنه، یعنی حواسش باشه که یه خدایی هست. یتق الله یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو داشته باشه، مواظب باشه که بدانه خدایی هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا راه خروج براش کنه. ای مخلصا من هموم دنیا، یعنی یه راه خلاصی از این هم دنیا. روح هم که راحتیه. زلت لقدرت کس سعاب، سعاب جمع سعب، مثل سهام و سعب، یعنی عسر، سختی. ای خدایی که سختی ها در مقابل تو ذلیلن. خدا سرماخوردگی و سرطان نمیفهمه یعنی چی. برای خدا سرماخوردگی و سرطان چه فرقی داره؟ در یکی از تعابیر اون احادیث قدسی حتما شدیدین اینو داریم که خداوند از ما گله میکنه. ایعمل فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها به غیر من امید داره؟ و شدائد به یدی، سختی ها دست خود منه، من خودم فرستادم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به من حسابت نمی کنیم مگه اون چی خدا نوشته، من خودم فرستادم سختی. اینجا حضرت عرضه می دارد که زلت لقدرت که سعاب، سختی ها در مقابل قدرت تو ذلیلن. این جملهش خیلی قشنگه، همش خیلی قشنگه، قشنگتر از قشنگ، زیباتر از زیبا. و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب سببیتشون رو از تو میگیرن. اگه باران زمین رو سبز میکنه، تویی که زمین رو سبز میکنی، باران این سرسبزی رو از تو میگیره. اگه آتش میسوزانه، آتش این سوزانندگی رو از تو میگیره. به همین دلیلی که قرآن کریم نقل میکنه که ابراهیم رو انداختن توی آتش و نسوخت، آتش به فرمان خداوند، همون آتشی که میسوزانه همون آتش سرد میشه، همون آبی که سرد میکنه همون آب میشه آتش. کجا آب شده آتش؟ در مورد فرعون. اقرقو فادخلوا نارا، قرآن میگه اقرقو، غرق شدن و داخل آتش شدن، از آب رفتن توی آتش. اقرقو فادخلوا، همون خدایی که برادران انسان و دشمن خونی آدم میکنه، همون خدا همون برادر رو وادار میکنه که بره آدم پیدا کنه. همون خدا که یک خانومی رو میفرسته که آبروی انسان رو ببره، همون خانوم رو مأمور میکنه که بیاد بگه من مقصر بودم. زلیخا گفت الان هست فصل حق. همون زلیخایی که مرحوم علامه خیلی زیبا سوره یوسف رو تفسیر کرده، میگه در سوره یوسف، آخه میگن سوره یوسف سوره ولایته. چرا سوره ولایته؟ چون خدا قدرت نمایی کرده، همه بر علیه یوسف هم. خدا با یوسف همه رو خار کرده، برادرانش و زلیخا رو، حکومت مصر رو، مردم مصر رو، همه رو خار کرده در مقابل یوسف. حسب ببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو سببیت پیدا میکنن. در این عبارتی که این آیه زیبایی که در سوره طلاق هست، خب این سوره طلاق تناسبش با این آیه اینه که در اون زمان، شما فکر کنید 1400 سال پیش، ما الان تو زمان خودمون همین مقدار که ما عمر کردیم خیلی فرهنگ جامعه هم عوض شده. در اون روزگاران برای یک خانوم هیچ جایگاه اجتماعی وجود نداشت. ببخشید من این جمله رو میگم، در حد حیوانات خانگی بود. در اون روزگاران اسلام اومده این جایگاه رسونده به جایگاه معادل جایگاه مرد. منتها روزگار اینطوری بود که خانوم ها نه شغل داشتن، نه درآمد داشتن، نه هیچ امکان زندگی داشتن. اگه یه مردی همسرش رو طلاق میداد، اون دیگه بیچاره میشد. اون وقت قرآن کریم تو سوره طلاق، یعنی جایی که آدم دیگه داره همه چیزشو از دست میده، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون وقت علامه اینجا حرف خیلی زیبا داره. منتها من الان این محتواش مال ایشونه، من چون خیلی وقت پیش خوندم جمله هاش مال منه، ولی محتواش مال ایشونه، این عبارت ایشون نیست ولی اصلش مال ایشونه. اونجا میگه که داستان از این قراره که خب الان شما رفت توی بیابون تاریک گیر کرد، حد اکثر زور شما یه دونه کبریته، خب یه کبریت روشن کن چقدر اطرافتو میبینی، ولی هزاران راه در این بیابان وجود داره که اون کسی که از بالا داره نگاه میکنه همه این راه‌ها رو میشناسه. اون بیابان زندگی ماست، اون کبریت شغل ماست، شما چند تا راه برای پول در آوردن در بده. خیلی ما زرنگ باشه مثلا یه کاری، نوعا مردم یه کاری بلدن، حالا یه مثلا یه کارمنده یا یه معلمه یا یه استاد دانشگاه است، بعد دیگه حالا مثلا بعضی هستن که یه ممکنه کار دومی هم بلد باشن، حالا مثلا تدریس اگه میکنه یه کار تحقیقی هم میکنه از اونجا هم یه پولی در میاره. بعضی هم البته هستن که خیلی به قول معروف واردن، ممکنه چند تا راه بلد باشن، ولی این هزاران هزار راه کسب روزی رو کی بلده؟ علامه میفرماید که من یتق الله یجعل له مخرج، خداوند همه این راه ها رو میشناسه، اون میدونه از کجا روزی بده. آج آقا امجد گفتن که ما با آقای بهادینی، ببین این داستانی که من نقل می‌کنم بی‌واسطه است، من ازشون شنیدم، بارها میشون گفتن، گفت ما با آقای بهادینی، گفت من شنیدم که آقای روحی یکی از علمای قم بود، ایشون کتابو که از تاقچه برمی‌داشت پول می‌ریخت از کتاب بیرون. بعد گفت ما با آقای بهادینی رو زفت بودیم دیدن ایشون، من به ایشون گفتم که در محضر آقای بهادینی، گفتم که آقا من شنیدم که شما کتابو از تاقچه برمی‌داشت پول می‌ریخت. گفت آره، ما یه روزی بچه‌ها پول می‌خواستن از تو تاقچه کتاب برداشتیم پول ریخت، بعد هر وقت همون کتاب از تو تاقچه برمی‌داشتیم پول می‌ریخت، اون موقع می‌ریخت ولی الان دیگه نمیاد. گفت آقای بهادینی، گفت چون الان احتیاج نداری، اگه احتیاج داشته باشی میاد. حالا اصلا من نمی‌دونم از لحاظ مثلا بانک مرکزی اینا اون پوله چه جوریه، مثلا پول بدون پشتوانه است، خلا قرار هر کسی که اون پولو می‌ذاره یه پشتوانه اضافه داره دیگه،
نمی‌گیره
الان دیگه این کرامتا نمیشه دیگه، من گیم مثلا آدم دست بزنه این چیزی طلا باشه، خب اون دیگه ایراد، اونم میگیرن آدم به جور خاچا به طلا و کجا بود. حالا علی یه جور دیگه بعد خدا عمل کنه، ولی خداوند اینجوریه کارش، از توی کتاب میتونه پول. من به این اعتقاد دارم، به یه دلایلی به این اعتقاد دارم. حالا ممکنه مثلا الان نمیشه اینا رو جامعه و مسخره میکنن آدمو، مثلا جوونا اصلا رفتن یه جای دیگه، من از این حرفا من زیاد نمیزنم، ولی الان اینجا جمعی طوری که میتونم بگم، ولی حالا به هر تقدیر قرآن میگه من یتق الله، هر کی بعدش میاد بره با قرآن دعوا کنه، من که کاری نیستم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی که حسابشون نمیکنه، ما از کجا حساب میکنیم؟ ما بالاخره هر کدوم یکی دو تا منبع درآمد داریم، محاسبمون از اونجاست. خب و جرا به قدرت کل قضا، قضا در دست قدرت توه، تو قاضی هستی دیگه، قاضی عالم، هر چی حکم تو عالم اتفاق میفته تو قضا میکنی. جرا به قدرت کل قضا و مزد علی ارادت کل اشیا، تمام اشیا بر اساس اراده تو کار میکنن. فهیه به مشیت کل دون قول که معتمره، خیلی زیباست. قرآن کریم میگه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی خدا یه چیزی رو اراده میکنه میگه باش، اونم موجود میشه. این تعبیره، چون ما تعبیر دیگه نداریم، ولی اینجا این جمله یه چیز دیگه میگه کاملتر از، یعنی یه، نه کاملتر نمیشه گفت، یه توضیحی برای اون آیه است. میفرماید فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، همین که تو بخواهی همه عالم معتمره توه، لزومی نداره تو بگی، مشیت کنی معتمره، معتمر یعنی امرپذیر، قضا و امر تو جاری میشه و به مشیت تو، لازم نیست تو بگی باش، اون تعبیره دیگه، چی بگه در تعبیر؟ و به ارادت که دون نهی که منزجرن، به اراده تو منزجرن، همین که اراده کنی لازم نیست نهی کنی بگی نکن، نمی کنه. ما یه داستان معروف داریم از مصادیق همین جمله است، حالا شما شنیدین این داستان، ولی دور شنیدنش خالی از لطف نیست. من اینو یکی از بزرگواران اینو نقد کرد این داستانو، من سندش خیلی گشتم پیدا کردم تو اصول کافی. یه شخصی از حاکم فرار کرد، حاکم دستور قتل شده داده بود، اینا فرار کرد و اومد خدمت امام صادق. به امام صادق گفت که من از فلانی فرار کردم. حضرت فرمود برو بهش بگو من در پناه جعفر ابن محمد. گفت آقا ببخشید این دشمن سرسخت شماست، الان اگه برام بگم من در پناه جعفر ابن محمدم این کار درست نمیشه، بدتر میشه. حضرت گفت برو بهش بگو من در پناه جعفر ابن محمدم، کاری به این کارا نداشته باش. حالا من دارم به زبان عامیانه میگم روایت ها، حالا بعضی جملاتش عبارت های از امام صادق نیست. این بنده خدا راه افتاد که بره، یه قیاف توی راه اینو دید. قیاف یه شخص اشخاصی بودن قیافه شناس، اینم یه علم دیگه. گفت که این پیشونی میته، این چشای میته، نمیدونم این دست تو ببینم دستشو نگه گفت این دست میته. خلاصه هر جایی رو نگاه کرد گفت این میته. بعد گفت که زبونتو ببینم، زبونشو نگاه کرد گفت برو خیالت راحت باشه، یه چیزی روی زبونته که اگه به کوه‌ها بذاری کوه‌ها رو آب میکنه. این بنده خدا هم رفت پیش اون حاکمی که به خونه این تشنه بود. حاکم هم گفت به به، شکار با پای خودش به خلاصه شکارگاه اومد، بگیرید ببندید. نطع چرمی بود که اونجا سر میبریدن که خون نریزه روی زمین، نطع رو فهم کردن. جلاد اومد و گفت آقای حاکم ببخشید من با پای خودم اومدم، یه حرفی من دارم، شما که من دستگیر نکردی، من با پای خودم اومدم، یه حرفی دارم. گفت خب بگو اون حرف تو. گفت من در پناه جعفر بن محمد. حالا این حاکمی که دشمن خونی امام صادقه، گفت چی؟ گفت من در پناه جعفر بن محمد. گفت کی اینو گفته؟ گفت جعفر بن محمد. گفت راست میگی، خودش بود. گفت باید دست و پای منو ببندی، منو روی همین نطع چرمی بخوابونی، شمشیر رو بیاری بالای سرم، همه کاری که من با تو کردم تو باید با من بکن. بعدم کلید بیت المال رو بهش داد، کلید خزانه رو، گفت برو هر چی خواستی بردار، هر چی خواستی بذار، هر چی خواستی بردار، هر چی خواستی بذار. این میگه فهیه به مشیت که دونه قوله که. البته اینم داریم، همین امام صادق رو پاوه رنده پشت سر اسبا میدوندن به سمت کاخ خلیفه زاله. اینم هست فهیه به مشیت که دونه قوله که، تو همین که مشیت کنی امر میپذیره، همین که اراده کنی نهی و قبول میکنه. انت المد اول المهمات، در کارهای سخت تویی که صدا زده میشی. حالا این جمله رو شما ملاحظه بفرمایید، در کارهای سخت مردم کیو صدا میزنه؟ مثلا اگه یک کسی اصلا نه خدا رو بشناسه نه ائمه رو بشناسه، اصلا با دین و مذهب کاری نداشته، ولی اون آدم بیمار بشه چی میخواد؟ این وقتی آه میکشه چی میخواد؟ شفا میخواد دیگه، پس شافی رو صدا میزنه، پس خدا رو صدا میزنه. اگه یه آدم یه جایی تشنه بشه، فریاد تشنگیش بلند بشه، چی میخواد؟ رفع تشنگی میخواد دیگه، رافع تشنگی یعنی ساقی، ساقی رو میخواد، ساقی خداست. انت المد اول المهمات، در کارهای بسیار سخت و مهم تویی که صدا زده میشی. کار مهمو کی میتونه انجام بده؟ خب بله شما میگی رحیم میگه بردار جابجا بکن، علی‌الظاهر فعلا خدا اینقدر به من قدرت داده که اینو جابجا کنم، البته ممکنه من اینم نتونم جابجا کنم، ولی حالا از لحاظ عرفی میتونم. اما حالا اگه مثلا یه کار مهمی پیش بیاد چی؟ من الان میتونم مشکلات مملکت رو حل کنم، من الان میتونم مشکلات جهان رو حل کنم، من الان میتونم مشکلات مسلمین رو حل کنم. انتل مد اول المهمات، این انتایی که در صدر اومده حسره، همه این دعا حسره. تا آخر تویی که در مهمات صدا زده میشی. و انتل مفزع فی الملمات، مفزع یعنی ملجع و پناهگاه در امور ملمه، ملمات گفتیم اموری که انسان به رنج و سختی میندازه، تویی که پناهگاهی. در احادیث هست که ان معنا الله هو الذی یتعله الیه عند یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق. یه چیزی هست به نام انقطاع، گفتن نگفتن، گفتن اگر انسان به انقطاع برسه، اونجا خدا رو مشاهده میکنه. اون اللهه، الله اون کسیه که هر مخلوقی اندن قطاع رجا من کل من دونه، وقتی امیدش از غیر خدا قطع بشه اونو صدا میزنه. و تقطع الاسباب من جمیع، وقتی همه اسباب پاره میشه اونو صدا میزنه. معلومه که این اسباب پرده مشاهده مون هستن. حالا البته گاهی انقطاع، این انقطاع گاهی اضطراریه، مثل اونی که قرآن کریم میگه که وقتی میفتن تو دریا خدا رو با اخلاص صدا میزنه، این اضطراریه. یه وقت هم اختیاریه، یعنی انسان یه مسیری رو طی میکنه در اثر شدت ذکر و فکر و عبرت و اعتبار و عدم غفلت مشاهده میکنه که یه نفر بیشتر در این عالم کاری نیست. این دعایی که ما الان خونیم اون میفهمه، ما میگوییم اون میابه. اینجا از این میفهمد الله اون یتعله الیه، یعنی واله اون میشه. اله یعنی اون که ما والهشیم، واله و شیدا. اله الله اونیه که هر مخلوقی وقتی از همه مخلوقات قطع امید کرد به اون متوجه میشه. اون وقت این داستان رو نقل کرد که قال رجل للصادق علیه السلام، یکی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله دلنی علی الله، الله به من نشون بده، من راهنمایی کنم به سوی الله. ماهو الله چیه؟ فقط اکثر المجادلون علیه، انقدر این بحث‌های مختلف رو شنیدم گیج شدم، حیرونی من متحیرم کردم. فقال لهو یا عبدالله، حضرتش محمد بنده خدا، هل رکبت سفینتا، سوار کشتی شدی؟ اینجا من یه حرفی دارم خیلی مهمه. قال بلا، گفت بلا. گفت آیا کشتی شکسته؟ که دیگه هیچ کشتی نباشه که نجاتت بده. ولا سباحت تغنی، که شنا هم به افاقه نکنه. قال بلا، گفت بله. حضرت میدونست که این اتفاق براش افتاد. حالا من اینجا یه حرفی دارم میخوام وسط روایت بگم. این بنده خدا تو دریا افتاده بوده، از همه قطع امید کرده. یه بنده خداهای دیگه هم که ما هستیم یه جاهای دیگه این اتفاقات برامون افتاده. یه وقت توی تامین رزق و روزی ممکنه اینجوری بشیم، یه وقت توی تربیت بچه هامون ممکنه اینطوری بشیم، یه وقت توی اوضاع جامعه همون ممکنه. بلکه هر کسی یه از این دریاها داره که توش غرق شده باشه. تو زندگی همه هست، غالبا هست. فرمود آیا هل تعلق قلب و که هناله که ان شیئا من الاشیاء قادر ان یخلصک من ورطتک. اونجا که دیگه افتادی تو دریا داشتی غرق می‌شدی، شنا هم فایده نداشت، کشتی هم نبود، به فکرت رسید که یک راه نجاتی هست. قال بله، گفت بله. قال الصادق علیه السلام فذلک الشیء هو الله، اون اللهه. القادر علی الانجا حین لا منجیه، اونی که قادر بر نجات دادن در جایی که هیچ نجات دهنده نیست. و علی الاغاثه حین لا مغیثه، و قادر بر یاری کردن در جایی که هیچ یاری کننده نیست. لا یندفع منها الا ما دفعت، مشکلات دفع نمیشه مگر اونی که تو دفع کنی. لا یندفع منها، از این مشکلات و سختی ها و شدایت هیچ چیزی برطرف نمیشه مگر اونی که تو دفع کنی. ولا ینکشف منها الا ما کشفت، هیچ کدوم پرده از روشون برداشته نمیشه، کشف نمیشن مگر اون چیزی که تو کشف کنی. قرآن کریم میگه و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه که نمیتونه اونو برطرف کنه جز خودش. و ان یمسسک بخیر، اگه اراده کنه خیری به تو برسونه، فهو علی کل شیء قدیر، به هر کاری قادر. و هو القاهر فوق عباده، ما فوق همه بندگان قهر و غلبه بر همگان داره. و هو الحکیم الخبیر. خب حالا تا اینجا اومدیم خدا رو توصیف کرد. خدای تو اینی که همه عالم در پنجه اختیار توست. وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو، خدایا یه نازلهی بر من اتفاق افتاده که سنگینیش منو گرفتار کرد. البته در بعضی از امور تکعدنی داریم، یعنی صعب و سخت برای من تحملش، تکعدنی هم داریم. یه حادثه اتفاق افتاده که تعاملش برام سخته و علم بی یه ملمه اومده، یه گرفتاری برام پیش اومده که قد بهزنی حملو، حملش برام سنگینه، نمیتونم حملش کنم. و به قدرت که اوردته علی، تو با قدرت خودت اینو وارد کردی. خودش گفته دیگه، این یمسس که الله بزرن ما اصابکم من مصیبت الا باذن الله. خودش فرموده که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. و به قدرت که اوردته علی، تو با قدرتت وارد کردی اینو. و به سلطان که وجهته علی، تو با سلطان و سلطنتت متوجه من کردی این حادثه رو. فلا مصدر لما اوردته، آنچه را که تو وارد کردی هیچ کی نمیتونه برگردونه. ولا صارف لما وجهته، اون چیزی رو که تو متوجه من کردی هیچ کس نمیتونه برش گردونه. فصل علی محمد و آله، معلومه که صلوات کلید گشایشه، وسط حاجت صلوات میفرسته. وفتح لی یا رب، یعنی قبل از اینکه حاجت رو بگه، تا اینجا داشت توضیح میداد که اینجوری شده، حالا میخواد حاجت بخواد، قبل از حاجت صلوات میفرسته. این صلوات معلومه کلید گشایش حاجته. وفتح لی یا رب باب الفرج بطولک، خدایا در فرج رو با منت و لطف خودت بر من باز کن. وکسر انی سلطان الهم بحولک، هم یعنی این حالت بدی که ما داریم نسبت به زندگیمون، همش نسبت به آینده یه هم میداریم. تحصیلم چی میشه؟ ازدواجم چی میشه؟ بچه دار شدنم چی میشه؟ تحصیل بچه‌م چی میشه؟ ازدواج بچه‌م چی میشه؟ خونم چی میشه؟ رزق و روزیم چی میشه؟ آبروم چی میشه؟ اینا اون حالت که ما همش نگرانی‌هایی که نسبت به آینده داریم، نامش همه. امیرالمومنین میگه کاش که من یک هم واحدی داشته باشم و اون تو باشی. وفتح لی یا رب به باب الفرج بت بکسر انی سلطان الهم، میگه این هم سلطان شده، به همه وجود من حکومت کرده، این سلطان هم رو از من بگیر. به حول که، با توان و قدرت خوده. و انلنی حسن نظر فی ما شکوتو، در این چیزی که من دارم ازش شکایت میکنم حسن نظر به من نشون بده، خوب به کار من نگاه کن. و ازقنی حلاوت صنع فی ما سألتو، شیرینی گره گشایی در این مسئله که از تو میخوام به من بچشم. و حبلی من لدنکر رحمتن و فرجن هنی آ، و گاهی وقتا فرج میشه ولی فرج با کتک، با گرفتاری، با مشکلات، اما گاهی فرج گواراست. به خدا عرضه میداد حبلی به من هبه کن، ببخش از جانب خودت رحمت و فرج گوارا. وج علی من اندکم مخرجن وحی، یا یه راه خروج به من از این گرفتاری نجات بده. وحی یعنی سریع، یه راه خروج سریع. خدای ما از اینا نیستیم که موسی و هارون دعا کردن خدا گفت قد اجیبت دعوتکما، میگن 40 سال بعد اجابت شد. ما نه موسی نه هارون نه خدایی، از همینجا میگن سب کوچیکه خدا 40 ساله از این میگن. چون وقتی دعا کردن قرآن میگه قد اجیبت دعوتکما 40 سال بعد، گفتن ما میخوایم بنی اسرائیل نجات بدیم، خدای ما رو از دست این فرعون نجات بده. قد اجیبت دعوتکما 40 سال بعد اجابت شد. اینجا میگه به من یک راه نجات سریع برای من بده. ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعهد فروزک، خدایا این گرفتاریه منو از انجام کارهای واجبم باز داشته، منو مشغول نکن به این گرفتاری از انجام واجبات و استعمال سنتت و بکارگیری خودم در سنتت. من کار دارم، من کار مهمتر دارم، من مرغ باغ ملکوتم، وقت ندارم به این امور دنیا برسم، به این غم و غصه دنیا برسم. فقط زقت لما نزل بی یا رب زرعا، ببین چقدر این تعابیر زیباست، اصلا هیچ آدم معمولی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. خدای دستم بسته است، فقط زقت، خدای در مقابل این نازله که شده دستم بسته است. و امتلعتو به حمل ما حدث علیه، هم ما تمام وجودم پر از همه از این حادثه که برام اتفاق افتاده. و انتل قادر و علا کشف ما میتونه، و فقط توی که میتونی این گرفتاری رو برطرف کنی و این آرزویی که من به تو دارم برآورده کنی و دفع ما وقعت و فی، فقط تو میتونی این واقعی که من توش هستم رو دفع کنی. ففعل بی ذالک، خدا این کار رو برای من بکن و علم از توجه همک، گرچه من شایسته نیست. فَفْعَلْ بِذَالِكَ وَإِنْلَمْ أَسْتَوْجِبْهُمْ مِنْكَ یا ذل عرش العظیم. خب شما ببینید چقدر زیباست. اول خدا رو توصیف کرد، بعد گرفتاری خودش رو توصیف کرد، بعد یه صلوات فرستاد، بعد حاجتش رو گفت، حالا در پایان داره میگه من از تو دارم میخوام تو یا ذل عرش العظیم. عرش مقام پادشاهیه. ای خدایی که صاحب عرشی، یعنی تمام این عالم تو اداره میکن، این کار بر تو کاری نداره. یا ذل عرش العظیم، ای صاحب عرش عظیم، و ذل من الکریم، ای خدایی که صاحب من کریمی، یا ذل عرش العظیم و من الکریم، انت قادرون یا رب العالمین به رحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. ما هممون مضطریم، همه مضطریم، منتها به اضطرار خودمون واقف نیستیم. امام خمینی میگه و اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدا به من بفهمون من مضطرم. ما نسبت به همه امور مضطریم، توان هیچ کاری رو نداریم. مرحوم آقای بهلول، ایشون اهل سند بوده، ایشون گفته، من ندیدم، ایشون گفته که این آیه شریفه 7 بار در روایات گفتن. اینو بگید 7 بار بشه. لغتی
هر شخص استفاده کنه بهش روزی دست خلاص، یعنی تلاش مزبوحانه و مزبوحانه، من هر چی تو فرهنگ لغت دارم چیزی
دیدم نه. تلاش مزبوحانه وقتی یه گوسفند رو ذبح میکنن، دیدی دست و پا میزنه، اون دست و آزاده نیک پایره نداره که ذبح شده تام شده، ببینید تلاش مزبوحانه، یعنی اثر در تلاش نیست، ولی تلاش وظیفه است. حالا تازگی یه چیزی تازه پیدا کردم، اون اینه، قرآن میگه و ما من دابت الا علالله رزق، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزقش در دست خودش، ولی جنبنده ها میدونن یا نمیدونن، همه حیوانات از لونهشون میان بیرون دنبال شکار میگردن، اما خدا میگه رزقشون دست منه. این که اون شکار برای اون شکار چی فراهم بشه، هزاران عامل باید فراهم بشه، هیچ کدوم دست اون روباه و دست اون عقاب و دست اون خرس و اون موجودی که داره از این فضا استفاده میکنه نیست. طبیعت یک موجود به هم پیوسته است، هزاران هزار دقت در اینجا هست. این روباه از خونش میاد بیرون، یه خرگوش رو تو راه میونه شکار میکنه، این کاری که اون میکنه. حالا همون حیوانی که خدا میگه من عهده‌دار روزش هستم، اون حیوان از لونش بیرون میاد. ما به همین میزان موظفیم که یه تلاشی بکنیم. لذا در دستورات کسب هست که میگه کاسب همین که اومد مغازه‌شو باز کرد، کار تمام شد. وظیفه‌شو انجام داده، در مغازه رو باز کرد. بعد به همون کاسب میگه مبادا در کسب خودت قسم بخوری. مبادا جنسو بذاری تو سرش. مبادا از جنس خودت بیخودی تعریف بکنی. اینا چیزایی که به کاسب میگه. خب اینا همه تو بازار این کارا رو نکنید، جنس نمیتونی بفروشی. چرا؟ چون تو بازار خیال میکنن که فروش جنس به این کاراست. در حالی که اصلا یه جمله معروف است، میگن تا دروغ نگی نمیتونی کاسبی کنی. خب این با فرهنگ اسلام اصلا جور در نمیاد. این همه تو کشورهای دیگه دنیا اصلا دروغ نمیگن، خیلی هم خوب کاسبی میکنن. چطور اونجوری است؟ چطور اینجا اینجوریه؟ پس معلومه که این حرف درستی نیست. اینجا اینطوریه، جای دیگه دروغ نمیگه. شما الان میری اینو بخری، اون کسی که کارگزاره اون شه فروشگاهه جوری به شما مشورت میده که از خودت بهتر، انگار که کارگزار شماست. میدونی چرا؟ چون اونا فهمیدن که اگه این کارو بکنن بهتر میتونن کاسبی کنن. شما میری یه جنسو میخری، بعد برات سرچ میکنه تمام فروشگاه، هر فروشگاهی قیمتش ارزون تر از این فروشگاه باشه، اون از اون ارزون ترش، همون آقایی که اونجا فروشنده است. چرا؟ چون فهمیده این کار اگه بکنه این کاسبیش رونق میگیره. اگه این جنس شما رو پس بگیره به هر دلیلی که شما بردی، کاسبی خودش رو نمیگیره. ولی ما تو بازار خودمون میگیم که اصلا تو این بازار اگه دروغ نگی یه نمیتونی کاسبی بکنی. ما با معارف اسلام کاری نداریم که. ما یک نه ما یه مشکل داریم. ما مشکلمون اینه که خدا از زندگی ما رفته، تکیه کردیم به خودمون. علامه طباطبایی میگه که تمام تلاش شیطان اینه که به شما بگه خودت مستقلی، عالم هم مستقل. قرآن هم از اول تا آخر همه تلاش خداوند اینه که بهت بگه تو خودت غیر مستقلی، عالم هم غیر مستقل. این تمام داستان زندگی ماست. ما غیر مستقلیم. در نتیجه حالا شما ببین اینا تا اینا رو میگه فکر می‌کنم این که تلاش نباید بکنیم. ما باید تلاش کنیم. وظیفه‌مون تلاشه. ولی الان من برای شما مثال می‌زنم. الان من شغلم چیه؟ من یه آدم فرهنگی ام، من یه معلمم. دو تا کار دارم. یکی میرم تو مدرسه درس میدم، یکی هم از این کارهای تبلیغی انجام میدم. خب من اگه بخوام روی پول حساب بکنم چجور مولد میشم؟ بدون شک و با تمام یقین شما بدون که کسی که به فکر پول باشه اصلا مبلغ اسلام نمیتونه باشه. برای اینکه تبلیغ اقتضا میکنه که شما یه وقت بری یه جایی تبلیغ کنی که اونجا بهت پول نمیدن. اقتضای تبلیغ اینه. اقتضای تبلیغ اینه. در تبلیغ از هیچی هست تا خیلی. از هیچی هست تا خیلی. شما کدومو میخواین انتخاب کنی؟ تبلیغ بهت اجازه نمیده خیلی رو انتخاب کنی. حالا یه وقت هم هست که خوش بود که برای به یک کرشمه دو کار زیارت شهر عبدالعظیم و دیدنه یا بری یه جای تبلیغ پول حسابی هم بهت بدن، اون اشکال نداره. ولی مبلغ اصلا نمیتونه، غیر مبلغ هم نمیتونه، غیر مبلغ هم نمیتونه. غیر مبلغ الان اینه، الان من اسم نمیبرم ولی خبر دارم دقیق، مثلا میاد فلان شرکت میاد یه شغلی، قبلش که میخواد اون شغل رو بگیره آسمون و زمین رو به هم میدوزه، یا من تو حلقه و قد مکاره میخونه و جوهش رو زمین میچسبونه که این شغل رو بهش بدن. بعد که شغل رو بهش میدن مثلا یه درآمد یه دو سه ماهی کیف میکنه، یه بعد یه سالی تو اون شرکته میچرخه، بعد یواش یواش میگه که این کاری که من برای اینجا میکنم که این حقوقش نیست که، پس من باید از یه جای دیگه اون پول رو در بیارم. بعد میره با اون سازنده‌ای که داره به این شرکت میفروشه رو هم دیگه میریزن، جنسی رو که مثلا 5 تومن میارزه ازش 10 تومن میخره که عقد حساب دیگه همون آغاز. اون وقت محصولش میشه یه محصولی که همه مردم کشور دارن از اون استفاده. به مملکت ضربه میزنه، به اقتصاد مملکت ضربه میزنه، به مردم ضربه میزنه، به جون مردم ضربه میزنه. مگه فقط تبلیغه که باید به پول فکر نکنه؟ هیچ کس نباید به پول فکر بکنه. اگه فرهنگ اسلام جاری بشه بعد من خدا به من این قابلیت رو داده، من این قابلیتمو در معرض خدمت قرارم. مگه پزشکش غیر از اینه؟ پزشک مگه میتونه به پول فکر کنه؟ متعالی تو کار پزشکیه اگه به پول فکر بکنه آسیبش مثل کار فرهنگی نیست. کار فرهنگی خیلی آسیب داره اگه بخواد پولکی باشه. اینه که این فرهنگ اسلام نیست که ما داریم.